آفتاب طلایی بتابید بر سر ژاله صبحگاهی، ژاله ها دانه دانه درخشید همچو الماس، و در آب ماهی بر سر موج ها زد معلق. بهار دلگشای روزهایی هست دیگرگون، از بهار جانفزای روزهای خالی از افسون. در چنین وحشت نما پاییز کرغوان از بیم هرگز گل نیاوردن، در فراق رفته امیدهایش خسته میماند. می شکافد او بهار خنده امید را زمید، وندرو گل می دواند. او گشایش را قطار روزهای تازه می بندد. ادامه شعر مشروطه، مفهوم بهار با همان رنگ و لعاب سیاسی و اجتماعی به شعر نیمایی نیز راه یافت. برای نیما که بعد از 50 و اندی از زندگیش همچنان طالب آن بود که دور از هر کسی در دل طبیعت تنها با چادری و گوسپندی و سگی سر کند، بهار و طبیعت مفهومی بی جان و بی رنگ نداشت. او با نگاهی جدی معنای نمادین بهار و عناصر طبیعت را در شعرش باز کرد و بدین گونه سرمشق کاملی برای شاعران پس از خود شد. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، در کنار برنامه بهار نو هستید. من مهدی محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه بهار نو قصد دارم به سراغ کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر سپیده موسوی برم. ایشان استاد دانشگاه، همینطور پژوهشگر در حوزه ادبیات هستند و قراره با من درباره مفهوم بهار در شعر نیما صحبت کنند. هم دکتر سپیده موسوی، درود بر شما.
ممنون آقای محمدیان، امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان برنامه بهار نو هستم.
سپاسگزارم. شعرهایی از نیما رو خواندیم که با نوع نگاه متفاوت نیما هم به مظاهر طبیعی و پس از اون نقبی از این مظاهر طبیعی به اندیشه های اجتماعی همراه بود، چنان که نیما اگر از داروک سخن میگه، اگر از لاک پشت سخن میگه و از دیگر مظاهر عادی طبیعت به ژرف ساخت، وقتی که رجوع میکنید میبینی که مسئله های عمیق اجتماعی، دردهای سیاسی روزگار شاعر مطرح میشه. بهار در شعر نیما هم پدیده ای از همین دست هست، گویی قرار هست از رو ساخت بهار به ژرف ساخت اجتماع نزدیک بشیم.
بله، ببینید، به هر حال نیما شاعری است از خطه شمال. برای کسی که در جایی زندگی میکنه که طبیعت به معنای واقعیش همه زیبایی های خودش و هر اون چیزی که در چنته داره بروز میده و با افتخار فریاد تراوت و تازگی خودش برای همگان سر میده، اگر یک کسی باشه که اتفاقا طبع شاعرانه و ظریف و حساسی داشته باشه مثل شاعرانی از جنس نیما، مطمئنن از کنار این همه زیبایی، این همه معنایی که طبیعت داره با همه وجود خودش القا میکنه، به راحتی نمیگذرن. اینجا هستش که ما میبینیم که نیما همون چیزی که کما بیش به صورت پنهان و در این حال آرام در شعر مشروطه داشته نسبت به طبیعت ایجاد میشده رو میگیره، اون رو در اندیشه شاعرانی خودش و در اندیشه نگاه طبیعی خودش هضم میکنه و به بهترین نفع ارائه میده. اگر شما در اندیشه و اون بوتیقای اندیشه نیما وارد بشین، ببینین نیما چقدر تاکید داره بر درست دیدن، بر درست شنیدن. و مطمئنن کسی که بخواد در یک جای در طبیعتی مثل طبیعت شمال زندگی بکنه و همون اندیشه در ذهنش باشه، درست دیدن طبیعت و درست شنیدن صدای طبیعت رو برای خودش سلوحه کار قرار بده، نمیتونه در شعر خودش اونها رو نکاس نده. همینه چقدر نیما قشنگ این سمبول‌های طبیعی رو استفاده می‌کنه. در همون شعری که شما گفتید داروک، ببینید به جایی که بگه سرزمین من خشک آمد سرزمین من، میگه کشتگاه من،
خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه.
نمیگه خشک آمد سرزمین من، میگه کشتگاه من. حتی به سرزمین خودش هم به یک نگاه طبیعی نگاه می‌کنه. اینا هستش که ببینید چقدر اندیشه طبیعت در ذهن نیما درونی شده.
همینطوره. سپاسگزارم. اگر موافق باشید فراس‌های دیگر از این بحث رو در فرصت پیش رو بکاویم. شنونده برنامه بهار نو هستید از رادیو فرهنگ. خانم دکتر موسوی، اندیشه نیما، طرز برخورد او با ساختهای سوری شعر، همینطور حوزه محتوایی، به تعبیری سرمشقی شد برای اینکه شاعران پس از نیما نیز از دریچه نیما به هستی نگاه کنند. حالا شاید نگاه خودشون رو داشته باشن، اما از زاویه‌ای که نیما به روی شعر گشود. از این منظر میبینیم که در شعر شاعران دیگر مفهوم بهار همچنان در ادامه ی طریقی که نیما بنا کرد توامان هست با نه صرفاً فضاهای مثبت اندیشانه، چنان که شاعری که در قالب همچنان کلاسیک سراست اما روی کردهای تازه محتوایی داره، مثل مثلا هوشنگ ابتهاج، میاد و در مورد بهار میگه این چرا زیست که هر سال بهار به عزای در ما میآید. یعنی دیگه صرفا از اون نگاه مثبت اندیشانه کمی فاصله میگیرند و نقب‌های از بهار به اندیشه‌های اجتماعی سیاسی می‌زنند.
درسته.
چقدر این نگاه در اندیشه و شعر شاگردان نیما ادامه پیدا کرد؟
بسیار. برخی از شاعران که خودشونو بیشتر وامدار نیما میدونستند، میبینیم که یک نگاه ویژه نیما رو مخصوصا به طبیعت به خوبی ازش میگیرن و به سبک و سیاق خودشون در میارن. مثلا شما در همین شعر معروف به کجا شنین شتابان دکتر شفیعی کدکنی نگاه کنید، نمادها رو از کجا انتخاب میکنه؟ از طبیعت انتخاب میکنه، از گون، نسیم. اینجا شاعر از نسیم میخواد سلام به کی برسونه؟ به کوفه ها، به باران. باز هم از طبیعت شروع میکنه، به طبیعت ختمش میکنه. در شعر ابتهاج که شما مثالش رو هم زدید، بله، خب ابتهاج شاعری هستش که هم نوسرای هم کلاسیک سرا، و در همون نگاه نوگرایانش رو تا یه حدودی در شعرهای کلاسیک خودش هم انعکاس میده، چون که در اون دوره ما شاعران رو متعهد در نظر میگیریم و شعر رو یک گونه تعهد اجتماعی میدونیم. شاعران دلیلی نمیدونستن از اینکه اون میراثی که از نیما به دستشون رسیده بود رو نادیده بگیرن. من مطمئنن اینجا هستش که طبیعت رو صرفا یک طبیعت زیبا نمیبینن، مثل اون چیزی که در شعر فریدون مشیری میبینیم. فریدون مشیری همچنان وامدار سبک خراسانیه،
بله،
کما بیش، و همچنان طبیعت رو زیبا میدونه. در همون شعر نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. هنوز فکر میکنه که خوش به حال روزگار شده که بهار رسیده، ولی در اون شعری که شما از ابتهاج و امثال او میخونید مطمئنا خوش به حال روزگار نیست. حتی در همین شعر نیما که شما خوندید گفت وحشت نما پاییز، کرقوان از بیم هرگز گل نیاوردن. اینا هستش که این چیزایی هستش که شعر نیما به شاعران بعد از خودش این اندیشه رو میبخشه و حالا بعضیا به فراخور اندیشه خودشون از اون استفاده میکنن.
درود بر شما و سپاسگزارم ازتون خانم دکتر سپیده موسوی. همینطور ممنون و سپاسمند از شما شنوندگان برنامه بهار نو، شنوندگان رادیو فرهنگ. ای بی نوا شاد بخرام، که زهر سو نشاط بهار است، که به هر جا زمان برقص است. تا به کی دیده عشق بار است، بوسه ای زن که دوران دونده است. بهار نوی دیگر همچنان بهاری باشید. بدرود.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار بسیار سپاسگزاریم و با کاروان حکمت رو میشنویم.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت
تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید، مرا در رویت از حیرت فرو بسته است گویایی. دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی. تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در هم کش، مگس جایی نخواهد رفتن از دکان حلوایی. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهد. ایرانیان، امید که جسم و جانتون و کامتون همیشه شیرین و شکرین باشه به عطر مفاهیم بلند عرفانی و حکمی و بلاغی که از زبان و لسان حکیمان ایران زمین در برنامه با کاروان حکمت می رود. امروز سر آن دارم در باب حکمتی بسیار نغز، و آن هم سویه نگاه درست به معماری در زبان و ادب پارسی با شما به کوتاهی و ژرفی سخن می‌گویم. خانه ای نو ساخت روزی نو مرید، پیر آمد خانه او را بدید. یک شخصی خانه ای رو می سازه و به استاد خودش، مراد خودش میگه که لطفاً تشریف بیارید و خونه رو متبرک کنید. اما پرسش میکنه پیر از او. پیر پرسیدان مرید خیش را، آزمون کردان نکو اندیش را، روزن از بهر چی کردی ای رفیق؟ گفت تا نور اندر آید زین طریق. گفت در گنبد خانه این روزنی که هست در سقف برای چه درست کردی؟ گفت تا نور اندر آید زین طریق. پاسخ مراد بسیار بسیار نکته حکمی برای تمام مسئولان و متولیان حوزه ساخت و ساز و معماری است. پاسخ داد گفت این فرع است، این باید نیاز، تا از این ره بشنوی بانگ نماز. گفت فرزندم بگو که این روزن رو در حیات در سقف خانه گذاشتم برای آنکه صدای اذان رو بهتر بشنوم. البته صدای اذان نافی آمدن نور هم نیست. این نکته ژرف از آن رو بسیار حائز اهمیت هست که در دنیای پرفراز و فرود و پیچیده عصر مدرن و پسا مدرن، سبک و سیاق معماری ما مع الاسف داره گرفتار تغییرات بنیادی نمیشه. گلدسته ها و صدای مناره ها و اذانی که معمولا در قدیم به گوش می رسید خانه ها یک عطربویی داشت، یک چارچوب الهی داشت، محیط خانه محیطی بود که آدمی رو به لیلای عالم هدایت می کرد، رفته رفته گرفتار این صعوبت های ناهنجار دنیای پریشان کنونی شده است. پس چه باید کرد؟ پاسخ آن است که تا می توان سیاق و سبک خانه ها رو باید به گونه ای در واقع طراحی بکنیم که با ورود آدمی به آن خانه حس الهی و تسبیح الهی رو در اون احساس بکنه. خب امروزه خانه ها یکی از زیباترین مکان هاشون آشپزخانه ها شده و این نشون میده که در قدیم کتابخانه و محل عبادت بهترین جای آن خانه ها بود و امروز شکم چون محور زندگی انسان مدرن قرار گرفته، کمتر ما به سراغ مفاهیمی که بالنده است و آدمی رو هدایت میکنه به سمت و سوی نور حرکت میکنیم. در خانه ها کمتر کتابخانه دیده میشه، اگر هم باشه عمدتاً برای قرار دادن چند جسم یا مجسمه در اون هست. لذا بیاییم و به سبک و سیاقی که خانه ها رو بنا می کنیم، مثل پیشینیان که فرمود روزن از بحر چه کردی ای رفیق، گفت تا نور اندر آید زین طریق، گفت نه، گفت این گونه باید بنا کنی و بگی، گفت این فرع است، این باید نیاز تا از این ره بشنوی بانگ نماز. خب ایرانیان، با این حکمت ژرف که در باب پیوند معماری رفت، فرجام سخن رو با کلام عبدالرحمن جامی در همین چارچوب به پایان میبرم که فرمود دلا تا کی در این کاخ مجازی، کنی مانند طفلان خاک بازی. تو آنی دست پرور مرغ گستاخ، که بودت آشیان بیرون از این خاک. چرا زان آشیان بیگانه گشتی، چو دونان جخت این ویرانه گشتی. بیفشان بال و پرزامیزش خاک، به پر تا کنگره ایوان افلاک. خانه های ما محلی باید باشه برای به آسمان بردن ما و هر آینه که این کاخ مجازی آدمی رو گرفتار خاک بازی بکند، مرغ وجود آدمی پروبالی برای پرواز نخواهد داشت. پس بکوشیم تا در سبک و سیاق معماری من با سویه الهی و پردازش های رحمانی حرکت بکنی. بدرود.
خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا،
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دوستان محترم، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:10 است. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم و با هم گلبانگ سربلندی رو میشنویم.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام خالق پاکی ها، شروع تمام خوبی ها با تو بوده است. خوبا فریدی و پاک به انسان وجدان و انسانیت الهام کردی و به هر بهانه و در هر زمان و مکان به او رشد و تزکیه بخشیدی.
ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب، تافتم از غمت روی ز من برمتاب. زنده به بوی تو هم بوی ز من وامگیر، تشنه روی تو هم باز مدار از من آب. از رخ سیراب خود بر جگرم آب زن، که از تپش تشنگی شد جگر من سراب. تافتم در دلم پرتو مهر رخت، میکنم از آب چشم خانه دل را خراب.
کسی در ملاقات با امام عصر گاه و همین یه بار میبینمت، فرمود نه بازم میخوای منو ببینی میتونی ببینی، آدرس بهت بدم. من روزای دوشنبه 10 صبح در مغازه فلان انگشتر فروشم، که انگشتر میفروشه، نقره میفروشه، طلا میفروشه، یه نیم ساعتی میام پیش اون. منم دیدی حرف نزدم، فقط تماشاگر این معامله کننده باش. دوشنبه اومد محضر این کاسه نشست، هنوز امام نیومده. یه پیرزن قد خمیده‌ای چادر به کمر بسته اومد گفت آقای زرگر، طلا فروش، انگشتر فروش، من برای نوه‌هام بچه‌هام مشکل پیدا کردم. این انگشتر رو مادرم 60 سال 70 سال پیش شب عروسی به من داده. این انگشتر به جون من بست، اینو بخر ازم. گفت مادرم چند؟ گفت من نمیدونم، من که وارد به این کار نیستم، اما تو این بازار در مغازه 3-4 تا زرگر رفتم، یکی گفته 5 تومن میارست. آخرین قیمتی که به من دادن 10-12 تومنه. گم مادرم این انگشتر قیمت طبیعیش 90,000 تومنه. پولشو میخوای بدم بهت؟ انگشتر مال من. نمیخوای؟ من 90,000 تومن بهت میدم، طبق قرآن قرض الحسنه. انگشترم پیش من ضمانت باش، برو مشکلات تو حل کن. اگه تونستی پول منو بیاری بیار، اگه نتونستی که بعدن به من مراجعه کن. ممکنه انگشتر گرونتر شده باشه، مازاد پولشو بهت بدم. معامله انجام گرفت و پیرزن